أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الجمع بين المتعارضين أولى من التر. قاعده هست که در میان اصولیین مشهور و معروف هست به این عنوان که الجمع مهما امکن اولا من التر. حتی در قوال لعالی ادعای اجماع شده که این قاعده را همه قبول دارند و اجماعی هست. خب ببینیم مراد از این قاعده چیه و کجاها باید اجرا شود و دلیلش چیه. سیر بحث را ما در اصول اگر دستمون باشه حل بسیاری از مشکلات راحت خواهد بود. سیر بس تا اینجا به اینجا رسید که ما گفتیم اگر دو دلیل با هم تعارض کردند و یکی بر دیگری ترجیح نداشت تساقط می کنند، هر دو از دور خارج می شوند و فرض را بر این می گذاریم که اصلا این دو دلیل را نداشتیم. منتها اگر یادتون باشه در شرایط تعارض ما چی گفتیم؟ گفتیم شرط تعارض این است که دو دلیل فی نفسه هر کدوم شرایط حجیت را داشته باشند، به نحوی که اگر اون یکی معارض نبود حتما به این عمل میکردیم و باید عمل میکردیم، و اگر این نبود به اون یکی باید عمل میکردیم. دو دلیل داره میگه، یکی نماز جمعه واجبه، یکی ظهر واجبه. شرایط حجیت در هر کدام کامله. یعنی چی؟ یعنی سند هر کدام از اینها مشکل نداره، راوی ها ثقه. دلالت هر کدام از اینها فی نفسه هیچ ابهام و اجمالی هم درش نیست. صریحا داره که مثلا نماز جمعه واجب است و نماز ظهر واجب است. فقط مشکلی که برای ما پیش آمده و نمی توانیم به اون بایدی که دلیل حجیت می گفت باید به این دلیل عمل کنی، مشکل تعارضه. اون روایت این یکی را تکذیب می کنه، این روایت دیگری را تکذیب می کنه. پس قبل از تعارض ما باید به این دو دلیل یا به هر کدام عمل می کردیم، این تعارضه که برای ما مانع ایجاد کرده. حالا اگر این قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح اینا میخواد بگه، اگر ما در جایی تونستیم بین این دو دلیل توافق ایجاد کنیم، صلح ایجاد کنیم، کاری کنیم که دیگه این دلیل دیگری را تکذیب نکنه، اون یکی هم دلیل اولی را تکذیب نکنه، اگر در جای این کار شدنی بود دیگه نوبت به تعارض نمی رسد. نوبت که به تعارض نرسید طبیعتاً دیگه تکاذبی و تساقطی در کار نخواهد بود، چون ساقط شدن هر دو دلیل فرع بر تعارضه، فرع تکاذبه. اگر همدیگه را تکذیب کردن از کار می افتند. حالا اگر ما تونستیم این دو دلیل را طوری معنا کنیم که منجر به تکذیب دیگری نشود، اینجا دیگه نوبت به تعارض نمیرسه و باید همین کار را بکنیم. باید اگر میتوانیم طوری معنی کنیم این دو روایت را که منجر نشه به تکذیب هر کدام. پس روشن شد که ما دو مرحله باید در این قاعده طی کنیم. یکی مرحله این که اصلا دلیل این قاعده چیه؟ تعارض اگر پیش آمد میگه که هر دو دلیل رو از کار بنداز. شما داری میگی نه، اگر جمع ممکن باشد نوبت به تعارض نمیرسه. به چه دلیل؟ این خودش یک دلیل را میطلبد. برای این قاعده باید دلیل بیاوریم. خب فرضاً دلیل را آوردیم و ثابت کردیم این قاعده، قاعده مستدلیه. مرحله دوم بحث، کارایی این قاعده تا کجا هست؟ برشش بالاخره چقدره؟ تا کجا باید به این قاعده عمل کرد؟ یعنی چی؟ تا کجا یعنی چی؟ ما دو نوع جمع داریم، یک جمع تبرعی داریم، یک جمع عرفی داریم. ببینید، فرض کنید دو دلیل، یکیشون میگه علیک به صلات اللیل، مکلف تو باید نماز شب بخوانی، بر تو باد نماز شب خواندن. خب ظهور این دلیل صل صلات اللیل، مثلا نماز شب بخوان، ظهور این دلیل چیه؟ وجوب نماز شبه. دلیل دیگر میگوید یستحب صلات اللیل، تستحب صلات اللیل، نماز شب مستحب است. در بد و امر این دو دلیل با هم تعارض دارند، چون اون علیک به صلات اللیل یا صل صلات اللیل ظهورش وجوبه، چون امر ظهور در وجوب داره، وجوب نماز شبه. این دلیل ظهورش مستحب بودن نماز شبه، مستحب یعنی میتونی ترکش کنی. خب این دو دلیل با هم درگیرن، بالاخره نماز شب یا واجبه یا مستحبه، پس با هم تعارض دارن. اما این را اصطلاحا میگویند تعارض بدوی. درسته در نگاه اول با هم درگیرند، اما عرف یه نگاهی به این دو دلیل بندازه میتونه جمع کنه بین این دو دلیل. بگو اونجا هم که مولا گفته صل صلات اللیل، با قرینه این یکی دلیل که میگه مستحب است نماز شب خواندن، میفهمیم همون سلم به معنای مستحب بودن است. بله، ظهور امر در وجوبه، مگر اینکه قرینه داشته باشیم. خب الان قرینه داریم. عرف میگه این تستحب و صلات اللیل به منزله قرینه است بر مراد از اون سله، که بابا اون سله در اینجا به معنای وجوب نیست، بلکه به معنای استحبابه. خب الان دیگه تعارض برداشته شد، عرف اومد بین این دو دلیل جمع کرد، گفت که هر دو دلیل درستن، هر دو دلیل از مولا صادر شدن، هیچ کدوم دیگری را هم تکذیب نمی کنه. یکی اومد قرینه شد بر دلیل دیگر و گفت که مراد از دلیل سله هم مثلا استحبابه. اینا میگن تعارض بدوی، در نگاه اول با هم نمی ساختن، اما عرف اومد بین اینها جمع کرد. این یک جور جمعه بین دو دلیل هست. خب ما الان دیگه هر دو رو کنار ننداختیم، بلکه هر دو رو هم بهش عمل میکنیم. همون مستحب بودن نماز شب، فتوای به استحباب نماز شب، عمل به هر دو دلیل است. اما فرض کنید یک دلیل میگوید الجمعه واجبون، صلات الجمعه واجبون، یک دلیل میگه صلات الجمعه مکروهون. خب این هم در نگاه اول با هم درگیرن. اون میگه واجبه، این میگه مکروه. مکروه با واجب نمیسازه. بعد یکی بیاد بین این دو بخواد اینطوری جمع کنه که اونجا که داره الجمعت و واجبون، مرادش اینه که یعنی ما در شریعت نماز جمعه‌ای که حرام نباشه داریم، نماز جمعه ای که بالاخره مشروع باشه، بدعت نباشه، داریم. بعد به قرینه الجمعه تو مکروهون بگیم که مون تا اون نماز جمعه ای که بدعت نیست و میشه بخونیش مکروهه مثلا. خب اینجا اومدیم جمع کردیم بین این دو دلیل، اما واقعا این طور جمعی با اون جمعی که در بین تو صحب و صلات اللیل و صل صلات اللیل انجام دادیم یکیه. اون جمع اولی را پیش هر اهل عرفی انجام میدادیم، سری میپذیرفت، قبول میکرد، میگفت بله. اگر یکی گفت که نماز شب بخون، فرداش اومد گفت بابا نماز شب مستحبه، نمیگیم آقا تو داری تناقض گویی میکنی، میگیم که یعنی داره جمله دیروزش تفسیر میکنه، که دیروز که گفت نماز شب بخون، یعنی همون دیروز هم مقصودش مستحب بودن نماز شبه، نه اینکه از حرفش برگشته باشه. این را میگن جمع عرفی، یعنی جمعی که عرف میپسنده. اما این جمع دوم که یک دلیل امروز مولا اومد گفت صلات الجمعه واجبتون، فردا بیاد بگه صلات الجمعه مکروهتون، بعد بیاد بگه مقصودم از اون وجوب دیروز وجوبی بود که نه به معنای لازم بودن، بلکه به معنای اینکه ثابت است در شریعت من، حرام نیست. عرف چون خودش میگه چیزی بهش نمیگه، ولی میگه که خلاصه ما اینطور لاقل حرف نمیزنیم. عرف اینطور توجیهی را نمیپذیری، میگه تو داری از حرف دیروزت برمیگردی. این را اصطلاحا میگن جمع تبرعی، جمعی که بدون دلیل است، جمعی که شاهد عرفی ندارد، در عرف رایج نیست چنین حرف زدنی که من امروز بیام بگم نماز جمعه واجبه، فردا بیام بگم مکروهه، هیچی هم نگم. اگر هیچی نگم عرف مراد منو نمیفهمه، عرف میگه تو اشتباه گفتی، تو حرفتا پس گرفتی، یا تناقض‌گویی خلاصه میکنی. بله اگر کسی بیاد بگه مقصودم از اون واجبان دیروز، خود متکلم اگر بیاد بگه مقصودم از اون واجبان دیروز این بود که حرام نیست، خب حرفش ها میپذیرن. ولی اگر کس دیگر بیاد بگه که آقا مقصود این متکلم اینه، میگم تو از کجا میدونی؟ تو عرف که اینطور حرف زدن این رایج نیست که یکی دیروز بیاد بگه واجب است فلان فعل، امروز بیاد بگه مکروهه، بعد ما بگیم مقصودش اینه که از اون واجبون، یعنی حرام نیست. عرف که اینطوری حرف نمیزنه، تو از کجا تو علم غیب داری مقصود اون متکلم این بوده؟ پس ناچاریم این که بگیم یکی از این دو خبری که به ما رسیده، یکیش میگه نماز جمعه واجب، یکیش میگه مکروهه، ناچاریم بگیم یکی از اینها اشتباه است و تعارض مستقر بشه. تعارض حل نمیشه با اینطور جمعهایی. پس بحث دوم ما این است که آیا این قاعده که میگوید الجمع مهما امکن اولا من التر، تا زمانی که میتونیم بین دو دلیل جمع کنیم بریم جمع کنیم، تعارض را حل کنیم، بهتر است از طرح، یعنی تساقط و دورانداختن دو دلیل. خب آیا این که میگیم الجمع مهما امکن فقط مقصود جمع عرفیه یا شامل جمع تبرعی هم میشود؟ مرحوم مظفر میفرماد خیر، این فقط جمع عرفی را مقصود هست، جمع تبرعی را شامل نمیشه. چرا جمع تبرعی را شامل نشه؟ برای اینکه بفهمیم چرا جمع تبرعی را شامل نمیشه، دلیل اونها را باید اول گوش کنیم، چون بعضی گفتن شامل جمع تبرعی هم میشه. دلیل آقایون همون دلیل اصل خود قاعده هست. اونها به ما میگن که شما دلیلتون بر اصل این قاعده الجمع مهما امکن حتی در همون جمع عرفی چی بود؟ همون دلیل اینجا میاد. خب بریم ببینیم مگه اون دلیل چی بود؟ دلیل این بود که قبل از تعارض ما فرض کردیم که حجت بر هر دو دلیل تمامه، هر دو دلیل فی نفسه واجب العملن چون شرایط حجت دارن. مشکلی برامون پیش اومد، چی بود؟ تعارض. خب تعارض باعث میشه که اون وجوب عمل به این دو دلیل برداشته بشه. خب اگر ما احتمال بدیم و بتوانیم این تعارض را برطرف کنیم، بتوانیم این دو دلیل را طوری معنا کنیم که اون تعارض اصلا به وجود نیاید، طبیعتا هنوز وجوب عمل به این دو دلیل پا بر جای. قبل از تعارض باید عمل میکردیم به این دو روایت چون فی نفسه شرایط حجت داشتن. حالا که تعارض کردند وجوب عمل برداشته میشه. خب وقتی میتوانیم طوری معنا کنیم که تعارضی پیش نیاید، طبیعتاً شک میکنیم که آیا هنوز اون مانع محقق شده یا نه. در صورتی که جمع عرفی باشد مطمئن میشویم که اینجا تعارضی نیست. عذری که ما میتوانستیم از این به وسیله اون عذر به این دو روایت عمل نکنیم، اون عذر تعارض بود. در جمع عرفی اون عذر در کار نیست، جمع عرفی میاد اون عذر رو از بین میبره. آقایون میگن خود در جمع تبرعی هم شک میکنیم اون عذر درست شده یا نه. درسته یقین نداریم، ولی شک کم کافیه. ما شک داریم که آیا هنوز عذر به دست ما رسیده که این دو روایت را طرح کنیم. چرا شک داریم؟ چون شاید جمع تبرعی درست باشه. درسته اینطور جمع کردنی عرفی نیست، اما عقلا ممکنه که جمع تبرعی یعنی جمعهایی که فقط عقل اونها را احتمالشون را بده، عرف به این کار عمل نمیکنه. اما عقلا محال نیست چنین معانی، چنین معنا کردن هایی محال نیست که مراد از صلات و واجبون یعنی صلات الجمعه واجبتون یعنی مشروع اون مثلا. خب احتمالش که بود، با وجود این احتمال ما احراز نمی کنیم مانع را، یعنی تعارض را، تکاذب را. یقین به تکاذب پیدا نمی کنیم. خب یقین به تکاذب قبل از این که واجب بود عمل بود دو روایت، الان هم که یقین به تکاذب پیدا نمی کنیم، پس باز هم باید عمل کنیم به دو روایت. ما زمانی می توانیم از عمل به دو روایت دست برداریم که یقین به تعارض پیدا کنیم. الان با احتمال جمع و با وجود جمع تبرعی یقین به تعارض پیدا نمی کنیم، پس باز هم باید به دو روایت عمل کنیم. این یعنی جمع تبرعی. جوابی که مرحوم مظفر می دهند یک جواب اجمالی، یک جواب تفصیلی. جواب اجمالی که می ده اینه که بابا اگر ما بنا باشه این طور جمع های تبرعی را قبول کنیم، لازمش اینه که هیچ خبر متعارضی اصلا در دنیا نباشه. در روایات ما اصلا دو روایت متعارضی اصلا نداشته باشیم، مگر به صورت بسیار موارد نادر انگشت شمار. این خلاف وجدانه. پس اون همه روایات که در باب اخبار علاجیه داریم که آقا ائمه فرمودن اگر دو روایت با هم تعارض کردن چیکار کنید، چیکار کنید؟ با این راهی که شما دارید میایید، اگر جمع تبرعی را تجویزش کنیم دیگه اصلا خبر متعارضی باقی نمیمونه. پس اون ائمه چیا فرمودند که در باب تعارض چه کنید چه نکنید؟ باید یه سری اخبار متعارضی ما داشته باشیم. ائمه این سری اخبار متعارضی را فرض کرده بودند که این دستورات را برای ما که خواهد آمد را ابلاغ فرمودند. طبق بیان شما، لازمه حرف شما که اگر جمع تبرعی را بپذیریم اینه که هیچ خبر متعارضی نداشته باشیم. هر جا دو خبر دیدیم با هم تعارض دارند، یه خبر میگه زید آمد، یه خبر میگه زید نیامد، میگیم خب اونی که میگه زید آمد مقصودش این که امروز اومد، اونی که میگه زید نیامد مقصودش این که دیروز نیامد. هر خبر متعارض این را ما میتونیم یک جوری توجیه کنیم. معنی جمع تبرعی اینه دیگه. مگر دو خبری که نص قطعی باشن، مثلا یک خبر بگه که زید در هیچ آنی از آنات و روزی از روزها نیامد، یک خبر بگه که مثلا زید هر روز آمد، مثلا این تعارض محقق میشه. خب اینطور خبرها مگر چقدر دارید؟ انگشت شمارن اینطور خبرها. و حال این که روایاتی که اومدن احکام اخبار متعارضه را بیان کردن، ظهورش اینه که ما اخبار متعارض زیاد داریم، ولی طبق بیان شما ما نباید اصلا اخبار متعارضی داشته باشیم. این خلاصه بیان مرحوم مظفر تا برسیم به تفصیلش. الجمع بین المتعارضین اولا من التر. اشتهر بینهم ان الجمع بین المتعارضین مهما امکن اولا من التر. مشهور شده بین اصولیین که جمع بین دو خبر متعارض تا زمانی که ممکن باشد، هر زمانی که ممکن باشد، بهتر است از طرح و از کار انداختن دو روایت متعارض. و قد نقل عن قوال اللعالی، از کتاب قوال اللعالی نقل شده، من که ندیدم ولی نقل شده که اجماع داریم برای این قاعده. وظاهرن ان المراد من الجمع الذي هو اولى من الطرح. آقای مظفر همین اول خلاصه ادعاش طرح میکنه که مشخصه که مراد از این که گفتن الجمع مهما امکن اولا من الطرح، اون جمعی است که در دلالت باشد، یعنی ما کاری کنیم که معنای این روایت با معنای اون روایت سازگاری داشته باشه. مقصود جمع مثلا در مقام عمل نیست که آقا شما هم برو نماز واجب بخون، هم بیا نماز، هم نماز جمعه بخون، هم نماز ظهر بخون. مقصود اینطور جمع نیست که در مقام عمل برو به هر دو عمل کن. و همچنین مقصود جمع تبرعی نیست که کاری به دلالت نداره، دیگه در ظهور دخلی نداره جمع تبرعی. پس مشخص است که مراد از جمعی که گفته شده که بهتر است از طرح، جمع در دلالت نه در مقام عمل و نه جمع تبرعی. فانه اذا کان الجمع بینهما فی الدلاله ممکنا، اگر جمع بین دو روایت متعارض در دلالت ممکن باشه، یعنی دلالت و معنای این دو روایت رو طوری بیان کنیم که تلا اما با هم سازگاری داشته باشند. اینجا دیگه ارتفع و تعارض بینهما، تعارض برداشته میشه دیگه، تکاذبی در کار نیست، این دیگری را تکذیب نمی کنه. و تشمل القاعده به حسب ذالک صورت و تعادل المتعارضین فی السند و صورت و ما اذا کانت لعهد ما مزیتا تقتضی ترجیحه فی السند. ظاهر این قاعده که گفتن تا می توانی جمع کن بین دو روایت و طرحشون نکن، اینه که فرق نمیکنه حالا از لحاظ سندی اینا مساوی باشن، مثلا دوتاشونا این روایت یک آدم ثقه یک انسان ثقه نقل کرده، اون روایت هم یک انسان ثقه نقل کرده، میخواد اون روایت متعارض از این قبیل باشه، یا نه یکیشون از لحاظ سندی قوی تره، مثلا یک روایت را 10 ثقه نقل کردن، یک روایت دیگر را که متعارض با این هست 1 ثقه نقل کرده، خب سند اون یکی از این قوی تره. اما همین جام ظاهر این قاعده اینه، اگر می توانیم جمع کنیم از لحاظ دلالت، بهتر است از این که یکی از اون دو روایت را طرح کنیم، البته اگر مبنامون تساقط شد. و تشمل القاعده، این قاعده به حسب ذالک شامل می شود صورتی که دو متعارض از لحاظ سندی مثل هم باشند، و همچنین صورت و ماداکاند لعهد ما، صورت ما اذا کاند لعهد ما مزیتن تقتضی ترجیحه فی السند، یا فرضی که یکی از دو روایت و دو دلیل مزیت سندی بر دیگری داشته باشه که باعث بشه که بگیم سندی که قوی تر از دیگریه. نه خیر، ظاهر قاعده اینه که حتی در این فرض هم ما اگر بتوانیم جمع کنیم باید جمع کنیم، ولو سندی یکی مرجح باشه بر دیگری. لأنه فی صورت ثانیه، چون در صورت دوم که یکی سندن مرجح دارد نسبت به دیگری، به تقدیم ذل مزیه، اگر اومدی اون روایتی که سندش قوی تر هست مقدمش کردی، لازم است چیه؟ یلزم طرح الاخر، لازم است اینه که شما دیگری رو طرح کنی، یلزم طرح الاخر، ما فرض امکان الجمع. با اینکه میتونستی جمع کنی، اما شما اومدی این زلمزیه را ترجیح دادی، اون یک روایت را اصلا از کار انداختی. و حال اینکه اگر میمدیم جمع میکردیم، به هر دو عمل میکردیم، خب به هر دو عمل کردن بهتر از به یکی عمل کردنه. و علیه، پس بنابراین فمقتضى القاعده مع امکان الجمع، اگر جمع دلالی بین دو روایت ممکن باشه، مقتضای قاعده چیه؟ عدم جواز طرحهما معا، نمیتونیم هر دو را طرح کنیم. البته اگر مبنامون در باب تعارض این بود که اذا تعارضا تساقطا، علی القول بالتساقط. و عدم طرح احدهما غیر المعین علی القول بالتخییر. بعضی هم در باب تعارض قائلن به تخییر، یعنی اگر دو روایت تعارض کردند، نه اینکه هر دو از کار بیفتن، بلکه مخیر به یکی عمل کنی، اما دیگری رو باید دور بندازی. اگر بتوانیم جمع کنیم، لازمش اینه که جایز نباشه طرح کنی یکی را به صورت غیر معین، در صورتی که قائل به تأخیر شدی. یا اگر یکی مرجح داشت دیگری مرجح نداشت، لازمش اینه که جایز نباشه اونی که مرجح داره را دور بندازی. و عدم طرح عهد ما المعین غیر ذل مزیه مع ترجیح، یعنی اگر یکی بر دیگری ترجیح داد، خب اگر جمع ممکن نبود چیکار میکردی؟ اونی که ترجیح نداشت را دور مینداختیم. خب اگر جمع ممکن باشه، اونی که مرجح نداره را نمیتونیم دور بندازیم. خب من و من اجل هازا، حالا که قضیه از این قراره، تکون لهازه القاعده اهمیتون کبیره فی العمل بالمتعارضین، در عمل به باب تعارض این قاعده جایگاه مهم میدارد. فیجب البحث انها من ناحیت مدرکها، باید بحث کنیم از قاعده، هم از ناحیه این که دلیل چیه، و من ناحیت عمومها لکل جمع حتی الجمع تبرعی، و همچنین از ناحیه این که محدوده این قاعده چقدره، آیا شامل جمع تبرعی هم می شود یا نه. اما من ناحیت الاولا، اما ببینیم سند این قاعده چیه. فمن از ظاهر انه لا مدرک لها الا حکم العقل به اولویت الجمع، ظاهر اینه که مدرک و دلیل برای این قاعده نیست مگر حکم عقل به اولویت جمع. عقل میگه اگر تو میتونی به دو دلیل عمل کنی، بهتر از اینی که به یکی فقط عمل کنی دیگری را طرحش کنی، با اینکه هر دو حجتند، هر دو شرایط عمل کردن را دارن. خود تو میتونی وقتی به هر دو عمل کنی، چرا فقط به یکی عمل کنی؟ لأن التعارض، چون فرض اینه که تعارض واقع نمیشود الا مع فرض تمامیت مقومات الحجیه فی کل منهما من ناحیت سند و دلاله، تعارض واقع نمیشود مگر با فرض تمام بودن ارکان حجیت و شرایط حجیت در هر کدام از دو متعارض، هم از ناحیه سند و هم از ناحیه دلالت. سندن مشکل ندارند، دلالتن هم فی نفسه مشکل ندارند، کما تقدم فی شرط الرابع من شروط التعارض صفحه 212. و مع فرض وجود مقومات الحجیه، وقتی مقومات حجیت در هر کدام وجود داره، به عبارت دیگه اسمش چی میذارن؟ ای وجود المقتضی للحجیه، مقتضی حجیت در هر کدام از اینها وجود داره. مقتضی یعنی شرایط حجت بودن هر کدام از اینها فراهمه، فقط میخوام ببینیم مانع هست یا نه. خب لا وجه لرفع الید عن ذلک، خب وقتی شرایط هست نمیتونیم رفع ید کنیم از این دلیل الا مع وجود مانع من تأثیر المقتضی، مگر اینکه مانعی باشه که نتونیم به این حجت عمل کنیم، مانعی باشه که نتونه جلوگیری کنه از تأثیرگذاری اون شرایط حجیت. خب و من مانع فی فرض تعارض الا تکاذبهما، در فرض تعارض ما هیچ مانعی نداریم مگر تکاذب این دلیل اون یکی را، فقط مانعی که می شود در باب تعارض فرض کرد همین تکاذبه. و ما فرض امکان الجمع فی الدلاله بینهما، و در صورتی که بتوانیم دلالت اینها را طوری کنیم و معنای این روایت دو دلیل را طوری ارائه دهیم که با هم دیگه دعوا نداشته باشن، هم دیگر دیگه تکذیب نکنن، و جمع کنیم اینها را در دلالت، اینجا دیگه لا یحرز تکاذبهما، وقتی جمع کردیم ممکن بود، همین که ممکن بود جمع بین اینها، تکاذب احراز نمیشه. تکاذب که احراز نشد یعنی چی؟ فلا یحرز المانع عن تحصیر مقتضی الحجیه فیهما، نتیجه اینه که مانع از تأثیر مقتضی حجیه در این دوتا احراز نشده. وقتی که مانع احراز نشد، کیفه یسه ان نحکم به تساقطهما، چگونه میتونیم حکم به تساقط کنیم یا سقوط یکی کنیم؟ تساقطهما یعنی اگر قائل به تساقط متعارضین شدیم، سقوط عهدهما یعنی اگر قائل به تخییر شدیم یا اینکه یکشون مرجح داشت. علی کل حال وقتی میتونیم به هر دو عمل کنیم، چرا هر دو را دور بندازیم یا چرا یکشون را دور بندازیم؟ امکانش هم کافیه، چون ما باید مانع را احراز کنیم، چون مقتضی را یقین داریم، شرایط حجیت هست، شرایط حجیت که باید عمل کنیم، پس باید اومد به گردن ما، فقط میخوام ببینیم مانعی هست یا نه. تا مانع را احراز نکردیم نمیتوانیم از این وجوب عمل به این دو حجت رفعیت کنیم. با وجود امکان جمع بین این دو روایت مانع احراز نمیشه، چون مانع تکاذب بود، وقتی جمع کردیم اینها را در دلالت دیگه تکاذبی هم در کار نیست. پس دلیل قاعده شد حکم عقل. اما ببینیم محدوده این دلاله قاعده چقدر است. فانا نقول ان المراد من الجمع التبرعی، اول ببینیم معنای جمع تبرعی چیه. ما یرجع الی التأویل الکیفی الذی لا یساعد علیه عرف و اهل المحاوره. مراد از جمع تبرعی اون چیزی است که اونطور جمع کردن است که مرجعش به یک تأویل و توجیه کیفی دو دلیل هست. کیفیت دلالت رو طوری میکنیم که لا یساعد علیه عرف، عرف اهل محاوره با این سازگار نیست، اینطور جمعی و اینطور توجیهی که ما میکنیم. ولا شاهد علیه من دلیل ثالث، نه دلیل و قرینه خارجیه داریم بر این توجیهمون و نه عرف اینطور توجیهی را میپذیره. اینا میگن جمع تبرعی. عرض کردیم مثل این که یه خبر اومد گفت زید آمد، یکی دیگه اومد گفت زید نیامد. خب این الان با هم درگیرن. بعد ما بدون این کسا هیچ شاهدی و قرینه هیچی نداریم، فقط برای اینکه اینا رو از دروغ بودن در بیاریم بگیم خب یکیشون شاید مقصودش اینی که زید امروز آمد، اونی که میگه نیامد یعنی مثلا دیروز نیامد. خب چه دلیل؟ این رو میگن جمع تبرعی، جمعی که شاهدی نباشه، عرف هم از این کارا نمیکنه. وقد یظن الظان ان امکان الجمع تبرعی یحقق هذه القاعده. بعضی ممکنه گمان کنند که اگر جمع تبرعی در جایی ممکن باشه، این می شود مصداقی از مصادق همین قاعده الجمع مهما امکان اولا من التر. و اگر جمع تبرعی ممکن باشه دیگه نمیتونیم طرح کنیم این دو روایت را. و هی اولویت جمع از طرح به مقتضی، به چه دلیل؟ اگر جمع تبرعی هم ممکن باشه بازم باید به این قاعده عمل کنیم و باید جمع کنیم نباید طرح کنیم. به مقتضی تقریر المتقدم فی مدرکها، به همون بیانی که در دلیل این قاعده گفتیم. از لا یحرز المانع، چون وقتی جمع تبرعی هم ممکن باشه بازم احراز نمی کنیم تکاذب را. از لا یحرز المانع و هو تکاذب المتعارضین حین اذن، یعنی در فرضی که جمع تبرعی ممکنه بازم احراز نمی کنیم مانع را. فیکون الجمع اولا، ولیکن یجاب عن ذلک، جواب این است که انه لو کان مضمون هذه القاعده المجمع علیها، اگر معنای این قاعده اجماعی ما یشمل الجمع التبرعی، معناش به حدی بود که شامل جمع تبرعی هم میشد، فلا یبقى هناک دلیلان متعارضان، اصلا دیگه ما هیچ دلیل متعارضی نداشتیم. وللزم طرح کل ما ورد فی باب التعارض من الاخبار العلاجیه، باید طرح میکردیم، دور مینداختیم تمام اون روایاتی که در باب تعارض اومدن، اون اخبار علاجیه رو باید کنار میذاشتیم، چون اخبار علاجیه گفت اومدن برای حل مشکل دو روایت متعارض. با بیان شما اصلا دیگه روایت متعارضی باقی نمیمونه، پس اون روایت دیگه باید کنار بذاریم. الا فی ما هو نادرون، مگر در مواردی که واقعا بسیار نادر است، اونم ندرتی که لا یسه حمل الاخبار علیها، به حدی کمه که نمیتونیم بگیم اون همه روایات اخبار علاجیه که در باب تعارض اومدند مال همین روایات انگشت شمار متعارضین هستن. نه خیر، خب اون صورت نادر کیه؟ هو صورت کون کل من المتعارضین نسن فی دلالتی لا یمکن تأویله به وجه من الوجوه. بگیم فقط تعارض یعنی در جایی که دو متعارض در دلالتشون نسی باشند، به قدری دلالتشون محکم باشه که دیگه هیچ روزنه‌ای برای توجیه باقی نمانده باشه. بلکه بالاتر ربما یقال لا وجود لحاظ صورت فی المتعارضین، اصلا میشه گفت که ما اصلا نمیتونیم در روایت متعارضی رو پیدا کنیم که هیچ روزنه توجیهی باقی نمانده باشه در میان اونها. چرا؟ هر روایت متعارض شما پیدا کنید بالاخره یک جوری میشه توجیهش کرد، اگر بنا باشه اینطور توجیه درست باشه که هیچ خبر متعارضی باقی نمونه. خب پس اون اخبار علاجیه کجا اومدن؟ برای چی نازل شدن؟ صادر شدن؟ خود این علامت است که این جمع تبرعی جمع درستی نیست. و به بیان آخر برهانی نقول، به بیان دیگر میگوییم که متعارضین از چهار حالت خارج نیستن. دو دلیلی که با هم تعارض میکنن از چهار حالت خارج نیستن. اما ان یکونا مقطوع الدلاله مظنون السند، یا هر دو دلالتشون محکم، سندشون ظنیه. مثلا دو خبر واحد دلالتشون قطعیه، یک روایت میگه نماز جمعه واجب است، یک روایت میگه نماز ظهر واجب است. خب اینجا سندشون ظنیه چون خبر واحدن، اما دلالتشون محکمه. اون میگه نماز جمعه واجبون، این در واقع میگه نماز ظهر واجبه. قطعا هم میدونیم یک علم خارجی هم داریم که یکشون بیشتر واجب نیست. او بالعکس، صورت دوم اینه که سند قطعیه، مثلا دو تا آیه قرآن سندشون قطعیه اما دلالتشون ظنیه. ایکونان مظنون الدلاله مقطوع السند، دلالتشون دلالت قطعی نیست اما سندشون قطعیه. دو روایت متعارض، دو روایت متواتر یا دو آیه قرآن. او یکون احدهما مقطوع الدلاله مظنون السند والآخر بالعکس. صورت سوم اینه که یکیشون دلالتش قطعیه اما سندش ظنیه. مثلا میگه نماز جمعه واجب نیست، سند خبر واحد ظنیه، یقینی نیست که، اما دلالتش محکمه چون میگه نماز جمعه واجب نیست. ول آخر رو بالعکس، دلیل دیگری که با این تعارض کرده به عکسه، یعنی سندش قطعیه مثلا آیه قرآن اما دلالتش ظنیه، مثل آیه سوره جمعه که مثلا میگه نماز جمعه بخوانید. خب سندش قطعیه اما دلالتش ظهور در وجوب مثلا داره. و صورت چهارم، یکونان مظنون الدلالت و سند معن، هم سند و هم دلالت هر دو ظنی هستند. یک دلیل میگه نماز جمعه بخوان، یک دلیل میگه نماز ظهر بخوان، سند هر دو ظنی چون روایت خبر واحده، دلالتشون هم ظنی چون ظهور هر کدوم ظهور در وجوب دارند، نص در وجوب نیستن که. این چهار صورت. خب دو صورت را که محتمل بود را آیه مظفر اشاره نکرد. یکی صورت این که هر دو قطعی و سند و دلاله باشند، مثلا دو تا آیه قرآن، یکیشو میگه نماز جمعه واجب است به نحوی که نمیشه ترکش کنیم، اون یکی میگه نماز جمعه جایز است میشوان ترکش کرد. ایشون میگه اصلا ما نداریم اینطور چیزی که دو دلیلی که سندن و دلالتن قطعی باشن، اصلا نداریم، امکان نداره با هم تعارض کنن. و اما اینکه یکیشون سندن و دلالتن قطعی باشه برخلاف دیگری حالا یا سندش یا دلالتش ظنی باشه، میگه اینجا هم تعارض پیش نمیاد چون اونو که قطعی رو عمل میکنیم دیگه، چون دلیلی که یقین داریم حجته، طبیعتاً یقین پیدا میکنیم که اون یکی حجت نیست. شرط تعارض این بود که یقین به عدم حجیت یکیشون به طور معین نداشته باشیم. اینجا اگر ما یقین پیدا کردیم این دلیل مقطوع السند و دلاله هست و دیگری ظنیه، طبیعتاً یقین پیدا میکنیم عملاً که اون یکی حجت نیست. اما فرض احدهما او کل منهما مقطوع الدلاله و السند، اینکه یکیشون یا هر دو مقطوع دلاله و سند باشه، فان ذلك یخرجهما ان کونهما متعارضین، این دیگه از باب تعارض خارجش میکنه. بل الفرض الثانی اصلا مستحیل، فرض دوم که یعنی هر دو کل منهما مقطوع سند و دلاله باشه، اصلا محاله، در صفحه 219 هم گذشت، نمیشه دو دلیل قطعی و دلالت و سند با هم درگیری داشته باشن. خلاصه اون صور ممکنه ما چهار صورت بیشتر نشد. حالا بیایم این چهار صورت را دونه دونه به تفصیل بررسی کنیم که آیا میتوان در اینها جمع تبرعی اعمال کرد یا اعمال نمیشود کرد. فرض اول چی بود؟ مقطوع الدلاله مظنون السند، دو دلیل سندشون ظنیه، دو خبر هستن، دو روایت خبر واحد ظنیه دلالتشون سندشون اما دلالت قطعی. یک روایت میگه نماز جمعه واجب است، یک روایت میگه نماز ظهر واجب است. خب اینجا چه میکنیم؟ در اینجا طبیعتاً موردی برای جمع مهما امکن اولا من التهر باقی نمیمونه، چون جمع عرفی که اینو ندارن. عرف اگر اول بشنمه که نماز جمعه واجبه، بعد به گوشش برسه که نماز ظهر واجبه و اینم یقین داره که یک واجب بیشتر نداره، عرف میگه اینا با هم درگیره، بعد جمع عرفی که ندارن. جمع تبرعی هم که عرض کردیم نمیشه قبول کنیم، چون اگه جمع تبرعی هم بپذیریم دیگه هیچ خبر متعارضی اصلا نخواهیم داشت. پس چه میکنیم در اینجا؟ اینجا دیگه میشه جز مصادیق بارز باب تعارض. اگر ترجیحی یکی بر دیگری داشت، در باب مرجحات خواهد آمد، اگر یکی بر دیگری ترجیح داد، خب ترجیح میدیم. اگر نداشت یا تساقط، اگر قائل به تساقط شدیم، یا اینکه مخیریم به یکیشون عمل کنیم اگر قائل به تخییر شدیم. فإن کانت الاولى، اگر اولی شد، فلا مجال فیه ما للجمع فی الدلاله مطلقا، نمیتونیم جمع دلاله بین اینها بکنیم مطلقا. للقطع به دلالت کل منهما، حتی جمع تبرعی هم نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون فرض اینه که این دلالتش قطعیه. جمع تبرعی گفتیم که یعنی این که بگیم که شاید در اینجا مراد اینه، در اون یکی مراد اینه. و وقتی گفتیم دلالتشون قطعیه، یعنی راه برای شاید هم دیگه نمیمونه. مقطوع الدلاله یعنی ما یقین داریم در اینجا مراد وجوب نماز جمعه، اونجا هم یقین داریم مراد وجوب نماز ظهره. خب چطور میتونیم بین اینها جمع کنیم؟ دیگه نمیتونیم بگیم شاید مرادش از وجوب مثلا استحبابه که، یا اصل مشروعیته که مثلا. نه، چون وقتی دلالت قطعی شد حتی دیگه جایی برای جمع تبرعی هم حتی باقی نمیمونه. فلا مجال فیها، در فرض اول برای جمع و این قاعده مطلقا، چه عرفی چه تبرعی. للقطع به دلالت کل منهما، چون یقین داریم دلالت هر کدام را، یقین داریم که در هر خطاب دلالتشون همونیه که از عبارت فهمیده میشه، دیگه جایی برای توجیه باقی نمیمونه. فهو خارج عن مورد القاعده، رأسا به صورت کلی اصلا تحت قاعده نمیره. بل هما فی هذه الحاله، بلکه این دو دلیل متعارض، اما ان یرجع فیهما الی ترجیحات السندیه، یا میرون سراغ ترجیحات سندی، مثلا اگه یکیشون راویشون ثقه تره یا عادل تره یا مشکلات دیگری اون یکی داره. او یتساقطان حیث لا مرجحه، اگر هم مرجحی نیست تساقط، اگر قائل به تساقط شدیم. او یتخیر بینهما، اگر قائل به تخییر شدیم. و این کانت ثانیه، فرض دوم این بود که مقطوع السند هستن اما دلالتشون ظنیه، مثل دو آیه قرآن یا دو خبر متواتر، سندشون یقینیه، یقین داریم این دو از شارع صادر شدن اما دلالتشون ظنیه. در اینجا طبیعتاً نمیتونیم طرح کنیم این دو دلیل را، جایی برای یتساقطان نیست، چون یقین داریم هر دو از ناحیه شارع صادر شده. پس از ناحیه سند چه یکیشون رو چه هر دوشون رو نمیتونیم بهش دست بزنیم، فقط میمونه از ناحیه دلالت. ببینیم آیا از ناحیه دلالت میشه کارش کرد یا نه. اینجا چند صورت پیش میاد. گاهی این دو که سندشون قطعیه، دعای قرآن مثلا، یکیشون خاص دیگری عام، به نحوی که یکیشون میتونه مخصص مثلا دیگری باشه، با وجود خاص ظهور برای عام باقی نمیمونه، ظهور اولیش به جای خود باقیه، اما اون ظهور دیگه حجت نیست، اون عام دیگه ظهور میشه در مابقی خاص، غیر از خاص ظهورش با حجت میشه. خلاصه اگر تونستیم جمع عرفی بین اینها بکنیم، یکیشون مطلق بود یکیشون مقید، یک دلیل میگه اعتق رقبتن، یک خبر متواتر میگه اعتق رقبتن، یک خبر متواتر میگه لا تعتق رقبتن کافره، رقبه کافره آزاد نکن. خب در اینجا ظاهر اولیه‌شون درست درگیری هست، اون میگه هر رقبه رو میتونی آزاد کنی، این میگه نه رقبه کافر آزاد نکن، اما عرف میاد میگه بین اینها راحت نشه جمع کرد. اونجا هم که گفته رقبه آزاد نکن، یعنی رقبه غیر کافر آزاد کن، اونجا که گفته رقبه آزاد کن مقصودش رقبه غیر کافر هست. و البته جمع عرفی در واقع یکی از مصادیق همون اصالت و ظهوره، یعنی عرف وقتی لا تعتق رقبتن کافره را دید، میگه اصلا اون اعتق رقبتن اون ظهوری که حجت همون رقبه غیر کافره، اون ظهوری را که من عرف در این خطاب بهش پایبندم همون رقبه غیر کافره هست. پس ما چرا جمع عرفی را میپذیریم؟ چون اصلا داخل در باب ظواهر هستن میشه. ولی اگر جمع عرفی نبود، اگر جمع عرفی نبود، یعنی اینطور نشد که نبود که یکی ظهور دیگری را درست کنه، اینجا طبیعتاً جمع تبرعی چون ظهور نمیتونه درست کنه، اوغلا برای جمع تبرعی ارزشی قائل نیستن و طبیعتاً در مقام عمل نمیتوانیم به هیچ کدوم از این دو دلیل عمل کنیم. این غیر از طرح و مجمل میمونه این دو دلیل. میگیم که ظهور این دو دلیل اراده نشده. طبیعتاً در چنین مواقعی اگر نتونستیم جمع کنیم باید توقف کنیم و بریم سراغ اصول عملیه. و این کانت ثانیه فإنه مع القطع بسنده ما، اگر قطع بسند داشتیم مثل دو روایت متواتر یا دو تا آیه قرآن، در اینجا لا یعقل طرحهما، طرح هر دو که معقول نیست، یا طرح یکی از ناحیه سند نمیتونیم بگیم یکیشون دروغه یکیشون صادر نشده، نه، فرض اینه که یقین داریم صادر شده. فلم یبق الا تصرف فیهما من ناحیه الدلاله، فقط تنها راه اینه که در دلالتشون دستکاری کنیم. ولا یعقل جریان و اصالت ظهور فیهما معن، نمیتونیم در هر دو بگیم ظهور هر دو مراده، چون فرض اینه که با هم درگیرن. اون میگه هر رقبه ای میتونی آزاد کنی، این میگه رقبه کافر آزاد نکن. پس اصالت و ظهور در هر دو جاری نمیشه، چون تکاذب دارن در ظهور با هم دیگه. و این ازن فإن کان هناک جمع عرفی بینهما، اگر جمع عرفی بود بین اونها، بن یکون احدهما المعین قرینتن علی الاخر، مثلا یکی قرینه بر دیگری باشه، این که میگه رقبه کافر آزاد نکن قرینه است که اون جام گفته اعتق رقبتن، یعنی رقبه غیر کافر آزاد کن. او کل منهما قرینتن علی التصرف الاخر، یا هر کدوم مفسر دیگری هست، علی نحو ما یأتی به بیان وجوه الجمع الدلالی، که بعدن خواهد آمد چگونه وجوه جمع دلالی چیا هستن، تغییر تخصیص، و حالا خواهد آمد شاهد جمع. فإن هذا الجمع في الحقيقه، خو اگر جمع عرفی بود، این جمع عرفی في الحقيقه یکون هو ظاهر منهما، اصلا ظهور واقعی همین جمع عرفیه، یعنی ظهور واقعی اعتق رقبتن همون اعتق رقبه غیر کافره هست. فیدخلان به حسبهی فی باب الظواهر، با کمک این جمع عرفی اصلا میرند تحت باب الظواهر. و یتعین الاخذ به هذا الظهور، و باید به همین ظهوری که به کمک جمع عرفی درست شد عمل کنیم، نه به اون ظهور اولیه. اون ظهور اولیه که با هم درگیر بودن، ظهور اولیه اون این بود که همه هر رقبه آزاد کن، ظهور اون یکی این بود که نه رقبه کافر آزاد نکن. اما با کمک این جمع عرفی ظهور ثانویه درست شد، رقبه کافر آزاد نکن، رقبه غیر کافر آزاد کن. خب باید به این ظهور ثانوی عمل کنیم. اما ولم یکن هنا جمع عرفی، اما اگر جمع عرفی نداشتیم، فإن الجمع التبرعی لا یجعل لهما ظهورا فی، جمع تبرعی ظهور درست نمیکنه. جمع تبرعی صرف این که شاید ممکن است، اینکه ظهور درست نمیکنه، لیت خلفی باب الظواهر، تا اینکه داخل باب الظواهر بشه و یکون موذن لبناء الاغلا، و مصداقی از مواردی باشه که اغلا در اونجاها عمل میکنن. ولا دلیل فی المقام، خب بنای اغلا که بر اعتناء به جمع تبرعی نیست، غیر از بنای اغلا دلیلی دیگری نداریم به اخذ به ظواهر. ولا دلیل فی المقام غیر بنای اغلا بر اخذ به ظواهر، بنای اغلا که رفت، دلیل دیگه هم که نداریم جمع تبرعی حجت بدانیم. فمن الذی یصحح الاخذ به هذا التأویل التبرعی، چه دلیل دارید که این جمع تبرعی را بهش عمل کنید و یکون دلیلا علی حجیته، چه دلیل دارید که دلیل بر حجیت این جمع تبرعی باشه. و غایت ما یقتضی تعارضهما عدم ارادت ظهور کل منهما، تعارض این دو اگر جمع تبرعی ممکن نبود، نهایت حرفی که میتونیم بزنیم اینه که ظهور هر دو اراده نشده. حالا شاید ظهور یکی اراده شده و ظهور اون یکی اراده نشده، یا نشاید اصلا ظهور هر دو هیچ کدام اراده نشده. ولا یقتضی ان یکون المراد غیر ظاهر ما من الجمع التبرعی، اما تعارض اینها باعث نمیشه که ما بگیم ظاهر هیچ کدام اراده نشده، نه ظاهر اولی نه ظاهر دومی. فقط میتونیم بگیم ظاهر هر دو اراده نشده، نه ظاهر هیچ کدام اراده نشده. ولا یقتضی ان یکون المراد غیر ظاهر هما، نمیتونیم بگیم که ظاهر هیچ کدام اراده نشده که بگیم جمع تبرعیش کنیم. فان هذا یحتاج الى دلیل یعینه، دلیل میخواد که این جمع تبرعی رو حجت کنه. و یدل علی حجیت هما فی، دلیل میخواد که حجیت چنین تبرعی، چنین جمع تبرعی را در اون دو تثبیت کنه. ولا دلیل حسب الفرض، حسب الفرض هم دلیل نداریم. طبیعتا در این جاهایی به ظهور هر دو عمل نمی کنیم، باید توقف کنیم بریم سراغ اصول مثلا عملیه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.